سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه با گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همشمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در ششمین دور نشست فرمت مسکو اشتراک کرده بود. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این موضوع را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند با بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتون‌ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخلی پاکستان امروز یکشنبه در حکم گفته است حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت‌های است که به صلح و امنیت پاکستان زیان می‌رساند. در ادامه حکم این وزارت آمده است که با توجه به این موضوع بر اساس قانون منع تروریسم بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممنوعیت وضع شده است. این قانون رهبران و اعضای جنبش تحفظ پشتون را از سخنرانی منع کرده است. رسانه‌های ایران به نقل سخنگوی سازمان هوانوردی این کشور خبر دادند که پرواز همه میدان‌های هوایی ایران از ساعت 9 امشب یکشنبه 15 میزان تا ساعت 6 صبح فردا 16 میزان به دلیل محدودیت عملیاتی پیش آمده لغو شده است. به گزارش رادیو فردا، جعفر یازرلو سخنگوی این سازمان در مورد محدودیت عملیاتی پیش آمده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در پی اظهارات اردوی اسرائیل در باره آماده شدن این کشور برای حمله تلافی جویانه به ایران، شاید این تصمیم از سوی ایران گرفته شده باشد. سه شنبه هفته گذشته ایران اسرائیل را مورد حمله راکتی قرار داد. ساعت پیش از اعلام خبر لغو پروازها در شامگاه یکشنبه، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران از قول یک منبع آگاه در نیروهای مسلح این کشور گفت که طرح پاسخ لازم به اقدام احتمالی اسرائیل کاملا آماده است و در صورتی که اسرائیل اقدام کند، تردید در عملیاتی شدن ضربه متقابل ایران وجود نخواهد داشت. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، امروز یکشنبه 15 میزان در جریان دیدار از پایگاه هوایی نواتیم به ایران توصیه کرد که به غزه و بیروت نگاه کند. پایگاه هوایی نواتیم که مرکز جت‌های جنگی از جمله جت‌های F-35 اسرائیل از هفته گذشته از سوی ایران مورد حمله راکتی قرار گرفت. گالانت گفت که ایرانی‌ها قابلیت‌های نیروی هوایی اسرائیل را سرنگون نکردند، حتی با یک طیاره و با پرسنل آن آسیب نرسیده است. او اضافه کرد هر کسی که فکر می‌کند حمله به اسرائیل را از اقدام باز می‌دارد، باید به غزه و بیروت نگاهی بیندازد. و هند امروز یکشنبه 15 میزان در مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان پاکستان را شکست داد. در این مسابقه که در شهر دبی امارات متحده عربی صورت گرفت، پاکستان نخست بیتینگ کرد و پس از دست دادن 8 بازیکن 1.5 دوش به دست آورد. با معذرت 105 دوش به دست آورد. هند بعد از دست دادن 4 بازیکن به هدف داده شده در 18.5 اوور رسید. هند ارونداتی ریدی، کسی که 3 بازیکن پاکستانی را توانسته بود از این مسابقه خارج کند، بهترین بازیکن این مسابقه اعلام کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد دادن پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. زنان افغان چی میگویند؟
نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنن تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملا امنیت مردم را تامین کند.
تامین امنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کلگه می خواهش داره که تامین امنیت باشه، کس کشته نشه، کس زخمی نشه.
در مسائل جهانی و منطقوی خواهید شنید، در حالی که گزارش ها از احتمال حمله اسرائیل بر تاسیسات نفت ایران خبر می دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و از جریان کار آن بازدید کرده. یک مرکز رایگان آموزشی امتحان کنکور در ولایت میدانوردک تأسیس شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از فیصله محکمه عدالت اروپا در مورد اعطای پناهندگی به زنان افغان بر اساس جنسیت و ملیت استقبال کرده است. او روز گذشته در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که از یافته های مشابه محاکم دیگر حمایت می کند. شماری از دختران افغان با استقبال از این فیصله می گویند که باید برای تأمین حقوق آنها در داخل افغانستان نیز اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکم محکمه عدالت اروپا مبنی بر این که جنسیت و ملیت برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است، استقبال کرد. او روز شنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که فیصله مهم محکمه عدالت اروپا در مورد افغانستان نشان دهنده این است که زنان افغان به صورت گروهی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. آقای بنت افزود: بدون اینکه زنان افغان نیاز داشته باشند تا ثابت کنند که آزار و اذیت می شوند، جنسیت و ملیت آنها برای درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی کافی است. او ابراز امیدواری کرده که به گونه احتمالی از پروسه های پناهندگی مبتنی بر جنسیت و حفاظت از افغانها و یافته های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت می کند. آقای بنت این اظهارات را در حال مطرح می کند که رینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که از همکاری همه کسانی که بر موضوع زنان افغان تمرکز می کنند و در خط مقدم مبارزه برای تامین حقوق افغان ها و زنان افغان قرار دارد سپاسگزار است. محکمه عدالت اروپا 4 اکتبر حکم کرد که جنسیت و ملیت به تنهایی برای پذیرش در یک کشور عضو اتحادیه اروپا برای عطای پناهندگی به زنان افغان کافی است. شماری از دختران در افغانستان این فیصله محکمه اروپایی را اقدام مهم و مثبت می‌دانند، اما می‌گویند که باید برای تامین حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان نیز اقدام شود. دو باشنده ولایت کابل و بلخ که نخواستند نام‌هایشان به علت حساسیت موضوع در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند:
اما به نظر من کافی نیست، چون میلیون ها زن هنوز در افغانستان هستند که در نظام بدام افتادند، که عزت و حقوق اولویشان از آنها سلب شده و این زنان نه امکان فرار دارند و نه فرصت فرار را دارند و ما باید نه تنها بر اعطای پناهندگی به کسانی که میتونن فرار کنند تمرکز کنیم، بلکه به دفاع از حقوق کسانی که نمیتونن هم تاکید کنیم. مبارزه به خاطر حقوق زنان افغان نباید به مرزهای اروپا یا سایر کشورها محدود شود.
در دیر خ کرده خو افغانستان کی اواد
این یک کار بسیار خوب است، اما در افغانستان تنها یک یا دو دختر نیست، نیمه از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدهد. بنابراین اگر کشورهای خارجی بخواهند دختران را به خارج از کشور بفرستند و بر تحصیل آنها تاکید داشته باشند، بازم بیشتر دختران افغانستان همچنان بی سرنوشت خواهند ماند. اگر این حقوق در افغانستان به دختران داده شود، پس همه برای مردم و کشور خود کار خواهند کرد.
حال کوتم کار وکی
این دختران در حال بر تامین حقوقشان در داخل افغانستان افغانستان تاکید میکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در این کشور، همه حقوق اساسی زنان افغان از جمله کار، آموزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی، گشت و گذار آزادانه و دیگر موردها از سوی آنها نقض شده است. اما مقامهای حکومت طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغانها از جمله زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای جامعه جهانی و زنان افغان قابل قبول نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اعضای خانواده دکتر کشته شده در ولایت فرا میگویند حکومت طالبان باید عملا امنیت مردم را تامین کند. دکتر احمد سلیمان همراه با همسرش دکتر عاطفه روز گذشته در ولایت فرا از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن جان باخت و خانمش زخمی شد. مقامهای محلی حکومت طالبان در فرا با تایید این رویداد میگویند در مورد این قضیه تحقیق میکنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا میکند امنیت به طور کامل در افغانستان تامین است، در یک رویداد تازه یک زوج دکتر در کلینیک شخصی خود در ولایت فرا مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. در این رویداد که شنبه 5 اکتبر رخ داد، دکتر احمد سلیمان کشته شد و همسرش دکتر عاطفه زخمی شده است. به گفته اعضای خانوادهشان، آنان از یک سال به این طرف در ولایت فرا در کلینیک دندان کار میکردند. فردوس بارکزای برادر دکتر سلیمان بارکزای بر رادیو آزادی گفت:
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش شهید کرده و خانمش هم زخمی است. 27 ساله است، خانمش هم 25-26 است. بسته دیگه که قلقی می خواهش دار که تامین امنیت باشه. هر روز قتل، دزدی، کشتن، فقر، بیچارگی، بدبختی. کلگه می خواهش داره که تامین امنیت باشه، کس کشته نشه، کس زخمی نشه.
شهلا بارکزای یکی از اعضای خانواده دکتر عاطفه هم میگوید که او در حالی که 8 ماه باردار است زخمی شده و در وضعیت بد در شفاخانه بستری است.
به خانمش هم طفل نداره، 8 ماه حامله داره است خانم. مدت 2 سال اینقدر میشه که ازدواج کرده یا زیادتر و طفل نداشتن. یعنی میاش معامله داره است، اولین طفلشان است. اینا کابل بودن و با مدت کم میشه که رفتن فرا.
خانواده دکتر سلیمان بارکزای میگوید جسد او عصر روزشنبه به خاک سپرده میشود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد چگونگی این قضیه از مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت فرا بپرسد، اما محمد نسیم بدی سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در فرا به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما دفتر رسانه های قماندانی امنی حکومت طالبان در این ولایت ناوقت روز شنبه با فرستادن خبرنامه به رسانه ها این رویداد را تایید کرده، گفته که حمله کنندگان پس از این رویداد از محل فرار کردند و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این حمله در حال در ولایت فرا رخ داده که پیش از این در برخی ولایات مانند کابل و ننگرهار نیز از رویدادهای مشابه گزارش شده است. به تازگی ناوقت شب شنبه در ترینکوت مرکز ولایت روزگان گزارش شده که در یک حمله هدفمند در ترینکوت مرکز این ولایت دو غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بلال روزگانی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت با فرستادن خبرنامه بر رسانه های محلی گفته که در ارتباط به این حادثه دو فرد مظنون بازداشت شدند و قضیه تحت بررسی قرار دارد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر داده که سطح آب در شماری از دریاهای افغانستان در نتیجه بارندگی های شدید امروز و در دو روز آینده بلند می رود. این وزارت ناوقت دیروز در اعلامیه به ساکنان نزدیک دریاها در ولایات مختلف هشدار داده که برای حفظ امنیتشان به مکانهای امن پناه ببرند. برخی از آگاهان محیط زیست میگویند حفاظت از جنگلها، خودداری از ساخت خانه‌ها در مناطقی که در مسیر سیلاب قرار دارند و کاشت جنگل‌های جدید از مواردی هستند که میتواند از تلفات جانی ناشی از سیل جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با باران‌های شدید و وقوع سیلاب‌ها مواجه است، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از بلند شدن سطح آب در دریاهای ولایات مختلف افغانستان هشدار داده است. این وزارت در یک اعلامیه منتشر شده ناوقت روز شنبه 5 اکتبر گفته که روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه به علت باران‌های شدید سطح آب در حوزه‌های دریایی کابل، هریرود، هلمند، شمال و آمو بلند خواهد رفت. در خبرنامه آمده که امکان بلند رفتن سطح آب در مرکز ولایت‌های بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوگر، میدانوردک و پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کنر، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان، طالقان و فیض‌آباد بیشتر است. در اعلامیه از باشندگان مناطقی که نزدیک این دریاها بودوباش دارند خواسته شده که برای حفاظت خانواده‌هایشان تلاش کنند، اما پرسش اینجاست که مردم چگونه می‌توانند از سیلاب‌های ناگهانی خود را نجات دهند. سید محمد سلیمان خیل، آگاه بخش محیط زیست به رادیو آزادی، گفت:
در صورت شنیدن یا رسیدن پیام هشدار از طرف مقاومت، فوراً ساحه را باید ترک کنند. یک بسته اضطراری آماده کنند که در او بسته شامل غذا، مواد اولیه صحی که ممکن در جریان خروج از ساحه برایشان ضرور باشد. لارسانی کنند به اقارب، همسایه ها و دیگر کسایی که در تمرهشان زندگی میکنند، تا این که اونا هم آگاه شوند. اونا هم قبل از اینکه از ساحه بیرون شوند باید جریان آب، جریان برق، گاز را قطع کنند تا اینکه از آتش سوزی و دیگه خطرات جلوگیری شود و کوشش کنند که از راه‌های عمومی استفاده کنند.
او میگوید باید به همسایگان، مردم قریه و اقارب خبر داده شود تا آنها نیز خود را به مناطق امن برسانند و هنگام بیرون شدن از مناطق خود جریان برق و گاز را در خانه قطع کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود. آقای سلیمان خیل همچنان گفت که عدم استفاده از آب سیلاب‌ها، توجه به توصیه‌های مسئولان صحی و تلاش نکردن برای برگشت به مناطق خود تا اطلاع بعدی از مسائل مهمند. سرحدی سواک، آگاه بخش زراعت و محیط زیست، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هغه سیمه چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ.
مناطقی که جنگل و درخت ندارن، مردم باید تلاش کنند که آنجا جنگل های مصنوعی بکارند، زیرا جنگل ها بر جلوگیری از سیلاب ها نقش مهم دارند. و موضوع دوم این که مردمی که نزدیک دریاها و جاهایی که خطر سرازیر شدن سیلاب آنجا موجود است، در موقع باران های شدید باید خود را به جاهای امن برسانند.
موجود وی با بارانی حالاتو که دیگه خلق کوشش وکي چې دغه سیزایونه خپل ځانونه خوندي او امن سیمه ته وباسي.
این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز شنبه از بارش شدید باران همراه با رعد و برق، طوفان‌های شدید و جاری شدن سیلاب در 26 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. برنامه جهانی غذا یا WFP روز شنبه گفته بود که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که بزرگترین سطح بحران ناشی از تغییرات اقلیمی را دارد. سیلاب‌ها پیش از این نیز در مناطق مختلف ننگرهار و کنر مردم را شدیداً آسیب رسانده که در نتیجه آن به بیشتر مردم تلفات مالی وارد شده است. 4 تن نیز بر اثر این سیلاب ها جان باختند و 30 تن دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما
مریم هستم، مسئولیت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه دریکلانی. سیلاب زیاد جویا را خراب کرده. ما تقریبا از خودم میگم که یک جریب زمین برده که اونو جواری، لوبیا، بادنجان رومی، کچالو کش بود. هیچ کدام کمک هم تا به حال صورت نگرفت. خواهر جان
گلرحمن نام دارم، از ولایت پنشیر هستم، ولسوالی روخه قریه پیاوشت. دیگه سیلاب های اخیر در قریه ما یک سیلاب بسیار مدهش خطرناک که آسیب بسیار زیاد، زیان بسیار زیاد همو منطقه ما، منطقه کوهستانی است. کمتون زمین و باغ و خانه‌ای که بود، آسیب بر فرد همو قریه و مردمی که زندگی میکنه بسیار رسانده.
الان از بغلان ولایت هستیم. دمی سیلاب ها ما 6 زن شهید دادیم. دیگر خانه ما، چیزه ما جور است. مخلی ما شهید دادیم، شکر رفته بودیم، شهید دادیم 6 نفر. در روز جمعه با شکر دادن رفته بودیم، فامیل ما 6 نفر شهید دادیم، خانواده ما.
پیام شما، نظر شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان سیومین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه را در کابل برگزار کرد. اما پیش از آن، در حالی که گزارش‌ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران خبر می‌دهد، وزیر نفت ایران به بزرگترین ترمینال نفت این کشور سفر و از جریان کار آن بازدید کرده. اگر اسرائیل به تأسیسات نفت ایران حمله کند، تأثیرات آن بر بازار جهانی نفت چی خواهد بود؟ حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
محسن پاک نجات وزیر نفت ایران در بهبوحه نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران امروز به بزرگترین ترمینال نفت این کشور در جزیره خارک سفر کرد. خبرگزاری شانا مربوط به وزارت نفت ایران گزارش داده که پاک نجات در کنار بازدید از تأسیسات نفت با کارمندان عملیاتی این تأسیسات در جزیره خارک صحبت خواهد کرد. این سفر یک روز پس از اظهارات سخنگوی اردوی اسرائیل صورت می‌گیرد که گفته بود اسرائیل در زمان مناسب به حملات موشکی هفته گذشته ایران به این کشور پاسخ خواهد داد. پس از حملات ایران، خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد که ممکن است در پاسخ به حملات موشکی ایران اسرائیل تأسیسات نفت ایران را هدف قرار دهد. با وجود این، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر روز جمعه گفت که فکر نمی کند اسرائیل درباره چگونگی پاسخ به حملات ایران فیصله نهاییش را کرده باشد. ترمینال نفت خارک ظرفیت لنگر انداختن نو نفتکش و ذخیره سازی 23 میلیون بشکه نفت خام را در یک وقت دارد. بر اساس گزارش 4 روز پیش خبرگزاری رویترز، ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید می کند. چین که تحریم های ایالات متحده ای امریکا را نپذیرفته، مشتری اصلی تیل ایران است. به گفته آگاهان امور، چین در 6 ماه نخست سال جاری میلادی روزانه از 1.2 میلیون تا 1.4 میلیون بشکه تیل از ایران وارد میکند. با نگرانی ها از احتمال حمله اسرائیل بر تأسیسات نفت ایران، گفته می شود که تقاضا برای تیل در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. اما ناظران میگویند که ظرفیت تولید تیل اعضای اوپک و روسیه 2 برابر ایران است و این میتواند کاهش احتمالی تولید نفت ایران را جبران کند. از سوی دیگر، آمار اوپک نشان میدهد بانک ایران 4مین کشور بزرگ تولیدی تیل در جهان است، سهم این کشور در تولید نفت در 5 سال اخیر کمتر از 2.5% بوده است و تغییرات در میزان تولید و صادرات تیل ایران تأثیر چندان بر نرخ تیل در بازارهای جهان نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان 3مین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه را در کابل برگزار کرد. شماری از تاجران و بازدید کنندگان از راندازی این نمایشگاه استقبال می کنند، اما برخی زنان تجارت پیشه می گویند که جای مناسب برایشان در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید در 3مین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 700 شرکت داخلی و خارجی محصولات تولیدیشان را برای افروز به نمایش گذاشتند. جان قانوی سخنگوی این اتاق می گوید که هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه معرفی تولیدات شرکت های داخلی و آشنایی بازرگانان افغان با بازرگانان خارجی است. و افزود که در این نمایشگاه بر علاوه بازرگانان افغان با شمول زنان تجارت پیشه، سرمایه گذاران خارجی از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، چین و ژاپن تولیدات و محصولاتشان را به اشتراک گذاشتند.
این هدف ای است که محصولات افغانستان به نمایش بگذارند، برای محصولات افغانستان بازاریابی شود و محصولات افغانستان به دنیا معرفی شود تا از این محصولات خریداری بکنند. و همچنان در کنار از این یک کنفرانس تواصل تجاری وجود دارد که این کنفرانس تاجران را با هم میرساند تا ای که بتوانند محصولات خود بالای یک دیگر به فروش برسانند و قراردادهای زیادی را با شرکت‌های ملی و بین‌المللی بین هم امضا بکنند.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه گفته که نمایشگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که با همکاری این وزارت برگزار شده در آن سکتورهای مختلف تولیدی، تجارتی و خدماتی از جمله زراعت، صنعت قالین، معدن، صحت، بانکداری، صنایع دستی، ماشین‌آلات، ترانسپورت، لوجستیک، ساختمانی، مخابرات، تحصیلات و سایر سکتورهای داخلی و خارجی شرکت دارند. در این حال برخی زنان تجارت پیشه در این نمایشگاه می گویند در محلی که برای آنان اختصاص داده شده نمی توانند محصولاتشان را به گونه درست نمایش داده و به فروش برسانند. فرشته اکبری مسئول کارخانه شیرینی‌پزی در ولایت بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفت:
غرفای عقب و همه غرفایی را که از دید دور است امور بر خانما داده میشن به شکل ازی که خانما مثلا ما بهشون سهم دادیم در صورتی که سهم داده نشده فقط به شکل یک نمایشی است. بزرگترین محدودیت همین روز که من خودم شخصا استدیم اینیمی است که خانما باز هم عقب داده شدن، چرا خانم همیشه باعث یک سمبول استفاده میشه که ما مثلا برای اونها نمایشگاه برگزار کنیم در صورتی که خانم پشت پرده هستن پیشانه مرد هستن.
رحیم الله مسئول یکی از کارخانه های ذوب آهن نیست که تولیدات خود را به نمایشگاه آورده است، از حکومت طالبان میخواهد که در بخش حل سایر مشکلاتشان نیز توجه کند.
همی هر نمایشگاه که مثلا اگر در کابل است یا از کشورهای بیرون هستی به خیر صنعت است، به خیر کارخانه دارا هستن. فعلا در افغانستان در بخش صنعت بالخصوص در بخش استرکتور ذوب آهن که هست مشکلات ما برک است و درباره مواد خام تقاضای تمام صنعتکارا اینی است که هرچه عاجلتر سر معدنهای افغانستان باید کار شروع شود که ما از مواد خام افغانستان استفاده کنیم.
شماره از بازدید کننده ها نیز از راه اندازی چنین نمایشگاه ها استقبال می کنند. معجبین شریفی یکی از این بازدید کنندگان:
ماشاءالله امروز که میبینم زیاد جمعیت هم زیاد است، بسیار عالی است. ما از مقامات خواهش میکنیم که همچنین نمایشگاهی را برگزار کنند. منتها زیادتر فوکسشان سر خانم‌ها باشه که خانم‌های تجارت پیشه را حمایت کنند.
پیش از این نیز چنین نمایشگاه‌های زیر نام نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در شهر کابل راه اندازی شده و مقام های بلندپایه حکومت طالبان از حمایت تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داده بودند. اما برخی از بازرگانان و کارخانه داران می گویند که در 3 سال گذشته از تولیداتشان حمایت لازم صورت نگرفته و با مشکلات متعددی در بخش های مختلف از جمله نبود بازار برای فروش تولیدات در داخل کشور روبرو هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک مرکز رایگان آموزشی امتحان کنکور در ولایت میدان وردک تأسیس شده است. مؤسس این مرکز به رادیو آزادی گفت که زمینه آموزش های اساسی برای امتحان کنکور را برای ده ها دانش آموز بی بضاعت فراهم ساخته است. پسران در این ولایت در این مورد چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
تأسیس یک مرکز رایگان آموزشی آمادگی کنکور در میدان وردک شماره از پسران جوان این ولایت را برای یابی به پوهنتون‌های افغانستان امیدوار ساخته است. سیدالله حبیب‌زاده یک فعال حق آموزش در ولایت میدان وردک مؤسس این مرکز است. او به رادیو آزادی گفت که به تازگی زمینه آموزش را برای ده‌ها جوان که فارغ صنف 12 و دانش آموزان دوره لیسه در این ولایت هم فراهم کرده است. به گفته حبیب‌زاده او می‌خواهد از طریق این مرکز رایگان آموزشی آمادگی کنکور در بلند بردن سویه تحصیلی جوانان به بضاعت کمک کند.
اراده اکادمی زکون کتا
اکادمی اراده برای دانش آموزان به هدف دستیابی به تحصیلات عالی مراکز آموزشی به گونه رایگان برای آمادگی کنکور را گشوده است تا برای آنان زمینه بهتر آموزش مهیا شود. هدف ما این است که همه دانش آموزان بدون کدام فشار مالی به امتحان دشوار کنکور خود را آماده کنند.
او ځانونه د کنکور سخت سیاره ته چمتو کړی.
شماره از پسران جوان هم که در این مرکز رایگان آموزشی آمادگی کنکور در ولایت میدان وردک مصروف آموزشند، این ابتکار را می ستایند. احمد جواد و حزب الله دو تن از آنان به رادیو آزادی چنین گفتند:
زمون پلیسا کی چکم د کنکور د آمادگی
به خاطر کورسی که برای آمادگی کنکور ایجاد شده بسیار خوشحالم. آنجا برای ما هم مضامین سیاسی و دیگر مضامین به گونه رایگان توسط استادان مجرب تدریس می شوند.
تدریس کیږي دغه خوانیز مرکز په مرسته به وکولا شم چې خپل پاتې شوی
با کمک این مرکز آموزشی ما می توانیم درسای باقی مانده را ادامه دهیم. از دیگر نهادها می خواهیم که همین گونه مراکز را جور کنند.
همدا ډول نور کورسونه هم جور کړیم
پر. اما شماره از دختران دانش آموز در این ولایت از این که نمی توانند از این فرصت فراهم شده استفاده کنند ناامیدند. یک بانوی محروم از آموزش و باشنده میدان وردک که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کاش که موج نکنم کولا شوید با دغه
کاش که ما دختران هم می توانستیم به این گونه آموزش ها شرکت کنیم و برای کنکور آمادگی بگیریم. اما بدبختانه این زمینه برای ما مساعد نیست و امید داریم که در این بخش حکومت با ما همکاری کند.
طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان افزون بر وضع دیگر محدودیت‌ها بالای زنان و دختران آنان را از آموزش‌های متوسطه و عالی هم منع کردند. هرچند این اقدام آنان در داخل و بیرون از کشور با واکنش‌های گسترده مواجه شد، اما تاکنون این تصمیم خود را تغییر ندادند. اخیراً با آغاز سال تعلیمی ولایات گرمسیر افغانستان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته که حکومت طالبان 1.4 میلیون دختر را از رفتن به مکتب منع کرده است. گفتنی است که امتحان کنکور سالانه برای ورود به نهادهای تحصیلات عالی افغانستان از فارغان صنوف 12 عقص می شود. بسیاری ها می گویند برای اشتراک و موفقیت در این امتحان نیاز دارند تا یک دوره کورس آمادگی کنکور را سپری کنند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. اشتراک کنندگان ششمین دور نشست فرمت مسکو روز شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همه شمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم کنند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به کشورشان بازگردند. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. حکومت پاکستان جنبش تحفظ پشتون را یک سازمان غیرقانونی خوانده و فعالیتش را ممنوع کرد. حکومت پاکستان این ممنوعیت را چند روز پیش از برگزاری جرگه فراخوانده شده از سوی جنبش تحفظ پشتون وضع کرده است. این جنبش در پیوند با بازداشت‌های غیرقانونی و ناپدید شدن پشتون‌ها و دیگر مشکلات در خیبر پختونخوا و بلوچستان برای برگزاری یک جرگه بزرگ آمادگی گرفته است. وزارت داخله پاکستان امروز یکشنبه در حکم گفته است حکومت مرکزی این کشور بر اساس دلایلی که دارد باور دارد که جنبش تحفظ پشتون مشغول فعالیت‌هایی است که به صلح و امنیت پاکستان زیان می‌رساند. رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی سازمان هوانوردی این کشور خبر دادند که پرواز همه میدان‌های هوایی ایران از ساعت 9 امشب یکشنبه 15 میزان تا ساعت 6 صبح فردا 16 میزان به دلیل محدودیت عملیاتی پیش آمده لغو شده است. با گزارش رادیو فردا، جعفر یازرلو سخنگوی این سازمان در مورد محدودیت عملیاتی پیش آمده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در پی اظهارات اردوی اسرائیل درباره آماده شدن این کشور برای حمله تلافی جویانه به ایران، شاید این تصمیم از سوی ایران گرفته شده باشد. یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز یکشنبه 15 میزان در جریان دیدار از پایگاه هوایی نواتیم به ایران توصیه کرد که به غزه و بیروت نگاه کند. پایگاه هوایی نواتیم که مرکز جت‌های جنگی از جمله جت‌های F-35 اسرائیل است، هفته گذشته از سوی ایران مورد حمله راکتی قرار گرفت. گالانت گفت هر کسی که فکر می‌کند حمله به اسرائیل را از اقدام باز می‌دارد، باید به غزه و بیروت نگاه بیندازد. و هند امروز یکشنبه 15 میزان در مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت بانوان پاکستان را شکست داد. در این مسابقه که در شهر دبی امارات متحده عربی صورت گرفت، پاکستان نخست بیتینگ کرد و پس از دست دادن 8 بازیکن 105 دوش به دست آورد. هند بعد از دست دادن 4 بازیکن به هدف داده شده در 18.5 آور رسید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان میگذاریم. The future of the poppy ban
is fragile. آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی‌اند.
از ولایت نیمروز می شنویم که دهقانان از آسیب پذیری کشت های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانانو کشتونه کردی رعد عملی
عملا می بینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رهان نکردن.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت.
ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیکی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش تو جان مادر خود. دیشه و توری کجا میری گل مادر؟
در نخست میپردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان میداد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته های السیس نشان میداد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السیس سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبان کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر رشد کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه با او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی اند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک، در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن، سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک‌های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماره از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال به جای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخوان که آب زراعتی را برای آبیاری زمینهایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشتهای مشروع در بخشهای از این ولایت کوکنار نیز کشت میشد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانان کشتونه کردی لعد عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردند، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردند. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم هم کشت از بین میرود و هم به زمین ضرر میرساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می‌شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار حاصل بدیل آن برایش زیانبار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میباش در ولایت امروز به ملک گرم سیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. بذار شما ببینید ما کش کردیم سال نگاه کو. جوری نظرت به ما جوری داد هم مردر کش کردیم خوش شد. کالاگن خوش شد من خود شما ببینید مثلا.
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت و کوکنار راضی است، اما نبود زمینه ترویج کشت بدیل و ایران متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت می کنیم حاصل بهتر می دهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب می دهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز می گویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار می کنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت‌های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کم تر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت‌های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقتی معتاد به مرحله ترک مواد مخدر میرسد وی خمار میشود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی میشود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی مینامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنن، دست به خشونت بزنن، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنن. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه‌های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام می کند؟
یکی از نکاتی که در ایجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه، این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن، وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده ها شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه، این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنن، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونن، ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند، با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کم جدیتر شود و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شود. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شود و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره.
یا هم در معتادین الکل ممکن است که حملات سرع یا حملات میرگی نزد از این گروه مردم دیده شود که در بعض حالات ممکن است که زندگیشان را تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنن. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخواهند که مواد مخدر را ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد همراهش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض تر به یک زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا که خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشان بسیار خراب شده بود که اولادای خودانا نمیماندنم رای ما بگرده. سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردنده بود برام و رویه مردم هم رای خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی. از او روزا که یادم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اما بلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. کردم بچه های مامای خود پیسیش از خانه با دست میاردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش میشد بعد دوستا قرض میگرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقات که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد کار می ساختیم، فکرهای بی جای در قلب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تو دیگه مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشانه تنگ کردیم، میفتنی بچه را چی شده چیزهای را. وقتی که تیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان است از مکده سرم شیرگه که خوردم هم از مکده خورد است وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ شد و صدا بلند شد و جسمی که داسیب روی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بر دلم وقت سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیگرنای تیم ملی فوتبال کردیم و امی وقت در چینل مواد افتیدم ورزش برم یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خدا برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در دراما می شنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیف هن. اما والدینش جاوید را با شفاخانه می برند و وی را تداوی می کنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی می کند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو می کند اما وی را پیدا کرده نمی تواند. این که چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد؟ ادامه آن را در این دراما می شنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید در اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سعیس میگمش. جاوید؟ جاوید بچه؟
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایا.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازم او خرک است و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای دسترخوان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خوال و ممت و پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و اوستون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشدنش چی کار داری؟ با کس خود ضررش نرسیده. سابقا به ما گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا ای چندم دفعه است که برای ما تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم خیر است، بیگانه خو نیست. بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم مادر خود. در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خور بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام. بیا اون رو جده چاکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب،
خور بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب باید داری بچیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
یادم است، جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچیم پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش دوام و پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ مرا قبول نکرد. دکتر صاحب حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه را برم نشان بده که بچه پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حال یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بی بی امشیره، او دفع جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه. آلی هم باید بر رضایت خود به تداوی آمانده شود. یاد رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از ام اول بچه خدا خفا نمیساق.
خی پدرش کی کار کرده نمیتونه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را به زور تداوی میکنیم و نه به زور تداوی نتیجه میده. اگه ما به زور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر تشکر که با رادیو آزادی هستید.